بسم الله الرحمن الرحیم. قواعد کلی در علم رجال، استاد سبحانی، تهیه شده در سال 1366 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. بحث ما درباره توثیقات عامه بود. اولین توثیق عامه را خوندیم که همون اصحاب الاجماع باشد. الان وارد می شویم در توثیق عمومی دوم. تعبیری که ما از این توثیق عمومی دوم داریم، تعبیر ما مشایخ الثقات، تعبیر ما اینه. اگر تعبیر ما از اولی به اصحاب الاجماع بود، تعبیر ما هم از بحث دوم مشایخ الثقات، اما نه هر ثقات. سه، محمد ابن ابی عمیر، صفوان ابن یحیی، احمد ابن ابی نصر البزنتی. اگر میگیم مشایخ الثقات، این سه تا مقصودمونه. پس عنوان بحث را آشنا شدیم. عنوان اول اصحاب الاجماع بود، عنوان دوم مشایخ الثقات. استادان این ثقات، کدام ثقات؟ این سه نفر: ابن ابی عمیر، یک، صفوان ابن یحیی، سه، احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزمتی. در واقع یک بحثی است به عنوان توثیق عمومی. می‌خواهیم این مسئله را رسیدگی کنیم که می‌گویند این سه نفر تمام مشایخ اینها ثقه هست. مشایخ ابن ابی عمیر کلهم ثقات، مشایخ صفوان ابن یحیی ثقات، مشایخ البزنتی ثقات. اگر این قانون ثابت شد، یک ثمره رجالی عظیمی بر مسئله مترتبه. گروه کثیری که در کتابهای رجال یا ضعیفند یا مهملند یا مجهول، برمیگردن اینها ثقات میشوند، حالا معارض دارن یا معارض ندارن. اگر کسی این قاعده را تحقیق کنه، بر خیلی از رجال ثقات دست میابه. گروه کثیری از رجال در نظر او ثقه میشه. این قاعده ریشه‌اش کجاست؟ ریشه این قاعده را عرض کردم خدمتتون که برمی گردد به کلام مرحوم شیخ طوسی. اولین بار این قاعده را شیخ طوسی برای ما مطرح فرموده است در کتاب عدة الاصول. البته بعد از شیخ طوسی هم عده آمده ان کلام شیخ طوسی را تأیید کرده ان. از نظر تاریخی می رسیم به کلام شیخ طوسی در کتاب عدة الاصول در صفحه 386. اون روز روایت را، معذرت می خوام، عبارت را در این محضر خوندیم و البته الانم باز میخونیم. عبارت اینه: اذا کان احد الراویین مسندن والآخر مرسلن، مسلمن مسند بر مرسل مقدمه، روایتی که سند داره بر روایتی که بی سنده مقدمه، مگر این که این مرسل از افرادی باشد که ملتزم باشد که لا یروی الا ان ثقه، ارسال او با اسناد دیگری یک سانه. اذا کان احد الراویه مرسلن اذا کان احد الراویین مسندن والآخر مرسلن نظر فی حال المرسل فإن کان ممن یعلم انه لا یرسل الا عن ثقة به فلا ترجیح لخبر غیره على خبره. این ارسال با اون اسناد یکی است. ولعجل ذلک صوت طائفه، یعنی مساوی شمرده بین ما یرویه محمد ابن ابی عمیر صفوان ابن یحیی و احمد ابن محمد ابن ابی نصر و غیرهم من الثقات الذين عرفوا بانهم لا يروون ولا يرسلون الا امن يوثق به. خبر آمد صوت الطائفه بین ما يرويه این سه و بین ما اسنده غيره ولذلك عملوا بمراسلهم مراسل این سه نفر حجت کی از انفراد و ان روایت غیرهم معارض نداشته باشی. اگر معارض ندارد حجت است، اگر معارض دارد قاعده تعارض بین مراسیل این سه نفر و مسانید دیگران حاکمه. ریشه برگشت بر این مسئله. آقایان بخوان این مسئله را مطالعه کنن، دو کتاب را بیش از همه ببینید. یک، مستدرک الوسائل جلد سوم صفحه 638 تا صفحه 655. دو، کتابی مستقلن در این باره نوشته شده به نام مشایخ الثقات، مخصوصا در موضوع این قاعده نوشته شده در 306 صفحه. بعد از این دو کتاب اونی که بحث اجمالی در باره این قاعده کرده معجم رجال الحدیث جلد 1 صفحه 63 تا صفحه 69. این قاعده را که چند هفته ما در اطرافش اجمالا بحث میکنیم، آقایان بخوان پیش مطالعه کنن، پیش مطالعه این سه کتاب، مستدرک 1، کتاب مشایخ الثقات 2، معجم رجال الحدیث 3. این سه کتاب درباره این قاعده بحث کرده. البته ما هر چی بگیم از همین مشایخ استفاده میکنیم، اون چرا که از بزرگان استفاده میکنیم در قالب‌های کوچک با عبارات روشن پرورش میدهیم. این اصل مسئله ما. خب آیا این قاعده را فقط شیخ طوسی گفته؟ از معاصرین شیخ طوسی کسی نگفته؟ چرا؟ این قاعده را شیخ طوسی گفته، از معاصرین شیخ یک نفر هم به این قاعده توجه داده، اما درباره یک نفر، درباره فقط ابن ابی عمیر. اما اون دو نفر را نگفته. اون دو نفر کی؟ یکی صفوان ابن یحیی، دیگری هم بزنتی. اون کی معاصر شیخ؟ مرحوم شیخ نجاشی. نجاشی در کتاب رجال خود در خصوص ابن ابی عمیر این قاعده را یادآور شده، گفته که این آقا مقید بر این بوده که ان لا یروی الا ان ثقه، ولذا مراسیل او مانند مسانیدش حجت. آقایان بخوان در کتاب نجاشی ببینن، این رجاشی چاپ جدید صفحه 326، شماره ترجمه 887. در اونجا به این قاعده نجاشی تعرض کرده. برای اینکه عبارات نجاشی را من اجمالا خونده باشم، یه مقدار از خارج عرض میکنم، جای حساسش هم براتون میخونم. مرحوم نجاشی میگد ابن ابی عمیر اسمش محمد ابن زیاد ابن عیسی، کنگ ابو احمد، از قبیله ازد. آقایان میدونن قبائل عرب، قبیله ازد، قبیله ربیعه، قبائل بزرگ عربن. این ازدیست با الف. من موالی المهلب، با طائفه مهلب موالی داره، ولا داشته. ولا همون ولا زمان جریره بوده. گاهی بودن عربی از قبیله ازده با قبیله دیگر هم پیمان جریره داشت، یعنی زمان جریره داشت، پیمان میبستن، پیمان دفاعی غیر دفاعی، که خودش محل بحثه. خیلی از جاها میگن مولا فلان، مراد از این مولا در اینجا یعنی ولا داره، انتصابش انتصاب ولاییست، انتصابش انتصاب نسبی نیست. در کتابهای رجال غالبا کلمه مولا را که دیدی، اگر دیدی گفتن مولم مولم، معنیش این است که عرب نیست، غیر عربه. مفرد بگن مولم یعنی عجم، عرب نیست. غالبا نجاشی این جور تعبیرها داره، میگه مولم، گاهی میگه هو عربی گلا مولا. اینجا معلوم است که مولا به معنای عجم است، عرب نیست. اما اونجایی که مولا را اضافه کنه، مثل اینجا من موالی المهلب، مولا در اینجا به معنی عبد نیست یا به معنی عجم نیست. من موالی یعنی انتصاب ولایی دارد، نه انتصاب نسبی. البته زبان جریره خودش یک ولایی است. عرب ها این قبیله با قبیله دیگر پیمان ولایی می بستن، پیمان دفاعی در عاقله، در جنایات همدیگر را کمک می کردن. مرحوم ابن ابی عمیر به نام محمد ابن زیاد ابن عیسی عصر امام صادق را درک نکرده، و اگرم درک کرده خیلی کوچک بوده، خیلی کوچک، چون این آقا در سال 217 فوت کرده. امام صادق در 248 فوت کرده. بنابراین اگر جناب عالی حساب کنی 79 سال بعد از امام صادق این آدم فوت کرده. معلوم است که ابن ابی عمیر بیش از 79 سال عمر کرده باشی، یا عصر امام صادق را درک نکرده، و اگر هم درک کرده کم کوچک بوده، 5 ساله، 6 ساله، 10 ساله. ولذا از امام صادق ابن ابی عمیر ابدا روایت نداره. روایت از موسای کاظم داره، چون روایت از موسای کاظم کار آسان است. در اون زمان یک فرد کاملی بوده، روایات از امام موسی کاظم بلا واسطه داره و در بعض روایات دارد که آقا به او فرموده یا ابا احمد. معلوم میشه در اون زمان فرزندی به نام احمد داشته، به نام ابا احمد صدا کرده. غالبا روایات این آقا، البته روایات بلا واسطه را میگیم ها، و الا روایات مع الواسطه از باقر داره، از صادق علیه السلام داره، روایات بلا واسطه. غالبا روایات بلا واسطه از امام هشتم دارد. آقا امام هشتم در 203 فوت کرده، شهید شده. این آقا در 217 بعد از امام هشتم، 15 سالم این آقا زنده بوده. در تاریخ دارد هارون الرشید این مرد را گرفت. جاهز در کتاب البیان و تبیین میگد هارون این مرد را گرفت لیل یل قضا، تا قاضی بشه، چون آدم وجیه المله بود. اگر یه همچه آدم وجیه المله قاضی خلیفه بود، بر موقعیت و وجهه خلیفه می افزود. اما این مرد قبول نکرد. گاهی میگن نه، هارون الرشید این مرد را گرفت تا شیعان موسی بن جعفر را معرفی کنه. زندانش کرد 4 سال، شلاق فراوانی زد، ولی این آدم مقاومت کرد، شیعه ها را معرفی نکرد. نجاشی میگد در آستانه معرفی بود، خیلی فشار آمد. در زندان از گوشه یکی از شیعان به رمز او را بیدارش کرد، گفت یا محمد ابن زیاد، اتق الله، از خدا بترس. ولذا مقاومت کرد و شیعه ها را معرفی نکرد. در همان ایامی که این آقا زندان بود، کتابهایش در خانه اش بود. کتابهای این مرد دچار آفت شد. میگن کتابهایش را خواهرش در اون غرفه ای گذاشته بود. خب پشت بام های سابق، پشت بام های مقاومی نبود. با آب باران آمد، کتاب های این مرد را شست، کتاب ها را از بین برد. ولذا هنگامی که این آدم از زندان در آمد و کتاب های خود را در حال انعدام دید، از حفظ روایات را برای مردم خواند. اون که اسناد یادش بود گفت، اونجا که اسناد یادش نبود ارسله، ولی مراسیدش مانند مسانید حجته. چرا؟ اونجا هم که نام نبرده استادش ثقه بوده. در اینجا مرحوم، عرض کردم خدمتتون که چیز، مرحوم نجاشی این تعبیر را داره، میفرماید وقیل ان اخته دفنت کتبه، وقیل بل ترکتها فی غرفت فصال علیها المطر فهلکت فحدث من حفظه و مما کان له سلف فی عید الناس، روایاتی که در دست مردم بود. فلهازا اصحابنا یسکنون الى مراسیله. چرا؟ به جهت این که لأنه لا یروی الا چیاغان سقه. پس در قرن پنجم دو شخصیت این قاعده را نقل کرده. شخصیت اولا شیخ طوسی است در باره 3 نفر، شخصیت دوم مرحوم نجاشی است فقط در حق 1 نفر به نام محمد ابن ابی امیه. تا اینجا تاریخچه مسئله را از نظر شخصیت، از نظر تاریخ بیان کردیم. این یه مطلب. المطلب الثانی، مطلب اول تاریخچه را گفتیم و اول کسی که این مسئله را گفته عبارت است از شیخ طوسی، دومین نفر مرحوم نجاشی. البته شیخ طوسی در یک دایره وسیع‌تر مرحوم نجاشی در یک دائره کمتر. المطلب الثانی، آیا شیخ طوسی که این قاعده را نقل کرده میگه ثبت طائفه، ثبت طائفه بین مراسید این سه نفر و مسانید دیگران، لأنهم لا یروون ولا یرسلون الا انسقه؟ این اجماع منقولی که شیخ طوسی نقل کرده، این اجماع منقول حجت هست یا این اجماع منقول حجت نیست؟ عرض میکنیم همون بیانهایی که در باره کشی داشتیم، بیانی که در کشی داشتیم هم سال گذشته و هم امسال اگر به خاطر بیاری همین جا هست. شیخ طوسی این قاعده را از مشایخ شیعه نقل میکنه. شیخ یک آدم وارد، یک استاد فقه و استاد حدیث و استاد رجال بودی و ثقه، معلوم میشود این را از مشایخ شنیده یا در کتاب های مشایخ این را دیده. شیخ یه آدم عادی که نبود، شیخ استاد فن و خریت فنه. خریت فن اگر یک مسئله را نقل کنه، یا از مشایخ شنیده یا در کتاب ها دیده یا عملا مشاهده کرده. چطور کشی نقل اجماع کرد؟ گفتیم نقل اجماع کشی حجته. خب اگر نقل اجماع کشی حجته، نقل اجماع شیخ طوسی هم حجته. لا فرق بین شیخ طوسی و کشی، اگر شیخ طوسی بالاتر و برتر از کشی نباشد کمتر از او نیست. اگر کشی نقل اجماع کرد درباره 18 نفر، ادعای اجماع شیخ درباره 3 نفر کمتر از نقل اجماع کشی نیست. باید ما فی الباب عبارت کشی معنا داشت، عبارت شیخ طوسی معنای دیگر داره. نمیخوام بگیم وحدت معنا دارن و چه اشتراک این است که هر دو اجماع منقولی را نقل کردم. نقل هازا اجماعا منقولا و نقل هازا اجماعا منقولا. برای اینکه آقایان به عظمت شیخ در رجال شناسی واقف باشند، یک عبارتی را از عدت و اصول نقل می کنم. ببینید که شیخ یک آدم رجال شناس و شخصیت شناس و آدم برانی نبود، درست در این مسائل مانند یک محقق کار کرده بود. در عدت الاصول چنین میگه مقام شیخ ها، ببینید میگه انا وجدنا طائفه میزت الرجال الناقله لهذه الاخبار فوسقت الثقات منهم وزعفت الضعفاء وفرقوا بين من يعتمد على حديثه وروايته ومن لا يعتمد على خبره ومدحوا الممدوح منهم وذموا المذموم و قادو فلانون متهمان فی حدیثه و فلانون کذابون و فلانون مخلطون و فلانون مخالفون فی المذهب والاعتقاد و فلانون واقفیون و فلانون فتحیون و غیر ذالک من الطعون التي ذکروها. معلوم میشه آقا تو باغ بوده، خارج باغ نبوده، یعنی استاد این فن نبوده. و میگه علماء ما رجال ما را سنف سنف دست دسته قسم قسم کردن، به این گفتن صادقون، به اون گفتن کذابون، به اون گفتن مخلطون، به این گفتن متهمون. بنابراین اگر یک چنین شخصیت با اون عظمتی که در فقه و نمیدونم کلام و تفسیر داره، چنین عظمتی را در رجال داره، اگر چنین اجماع منقولی را برای ما نقل کنه، اجماع منقول شیخ در اینجا حجته. این اجماع منقول با اجماع منقولی که در رسائل خونده اید فرق داره. اون اجماع منقول دوچار اشکاله، اما این اجماع منقول دوچار اشکال نیست. فرق این دو را در مبحث اصحاب الاجماع عرض کردیم. در اونجا اجماع منقولی که مورد بحثه، شیخ طوسی در اون اجماع منقولهای دیگر قول امام را نقل میکنه. ولذا گفتیم هم سبب حسی نیست و هم مسبب حسی نیست. مسبب حسی نیست قول الامام، سبب حسی نیست. گفتیم غالبا آقایانی که نقل اجماع میکنن در فقه اهل مسامحه هستن، به وسیله یکی دو سه نفر فورا ادعای اجماع منقول میکنن. ولذا گفتیم در اجماعات منقول دیگر هم سبب حدسی است و هم مسبب حدسی است. اما در اینجا قول امام را نقل نمی کنی، عمل اصحاب را نقل می کنی. پس اشکال مسبب در اینجا نیست. و اما سبب، در اونجا اگر قول دو نفر سه نفر را نقل کنه کافی نیست، اما در علم رجال اگر قول دو نفر را نقل کنه چی آقا کافیه. این که میگد فلزا ثبت طائفه، حتی اگر این طائفه منحصر بشه به دو نفر کافیه. پس اینجا با اونجا فرق داره. اونجا خب باید عزا گرفت آیا اجماع منقول حجت است یا حجت نیست. شیخ میفرماید حجت نیست. چرا؟ چون اونجا که اجماع منقول میکنیم سبب و مسبب هر دو حدسی است. اما مسبب حدسی است، خب قول امام را ندیده و نشنیده. اما سبب حدسی است، چون غالبا در نقل اجماع دنبال اتفاق کل نمیرن، اتفاق بعض را جانشین اتفاق کل میکنن. ولذا اجماع منقول ها همه صرفه داره، بیماره. اما اجماع اینجا هیچ اون اشکال را نداره. اینجا اولا قول امام را نقل نمی کنه تا بگید المسبب و حدسی و فقط اتفاق علما را نقل می کنه. اگر بگید اتفاق علما را مسامحه کرده، بگید مسامحه در اینجا ضرر نداره. حتی دو نفرم این جمله را بگن کافیه. خود شما فرمودید در علم رجال مزکی لازم نیست ده نفر باشه، گفتید دو نفر هم کافیست. حتی اگر یادتون باشه ما گفتیم یک نفر هم کافیست. پس اون دعوا و نزاعی که در اجماع منقول داریم، مبادا اون دعوا و نزاع را اینجا پیاده کنیم. اینجا اصلا مسبب و سبب نمیخواهیم. در اینجا همین مقدار شیخ ثقه باشه، شیخ به حمد الله فوق از ثقه هست، همین مقدار از دو نفر ببیند و نقل کنه کافیه. ثبت طائفه بگه ولو دو نفر باشه برای ما قولش حجت. تا اینجا توانستیم ریشه ها را دست حضرات بگذاریم. حالا آیا بعد از شیخ و بعد از نجاشی کسی همین مسئله را تعقیب کرده؟ چرا؟ قرن به قرن این مسئله را مشایخ ما تعقیب کردن، اما همشون مقلد شیخ بودن. خیال نکن که بعد از شیخ کسانی که این جمله را گفتن واقعا رفتن تحقیق کردن، نه. بعد از شیخ طوسی و بعد از شیخ نجاشی کسانی که این قاعده را تکرار کردن، غالبا اینها روی حسن ظنی که به شیخ داشتن کلام او را چه کردن؟ تکرار کردن. این که مرحوم محدث نوری در کتاب مستدرک میگن این مسئله اجماعی است، این مسئله اتفاقی است. این اتفاق و اجماع بعد از شعر چندون ارزشی نداره، چون ما میدونیم نقله این کلام بعد از شیخ نقل و تقلیدن لشیخ لا تحقیقن للمسئله، مسئله را تحقیق نکردن. کسانی که این مسئله را نقل کردن زحمت اینها را مرحوم محدث نوری کشیده. بنده از کتاب مستدرک نقل میکنم با این تفاوت، مستدرک نشون داده، من رفتم جاهاش را در کتاب ها جستجو کردم، تطبیق کردم ببینم چه مقدار درسته چه مقدار درست نیست. و الا این تتبع و این زحمت مال مرحوم مرزای نوریست. اولین بار این مسئله را تا قرن هفتم کسی نگفته، تا قرن هفتم کسی نگفته. شیخ طوسی در قرن پنجم، نجاشی در قرن پنجم، شیخ وفاتش در 460، نجاشی وفاتش در 450، این قرن پنجمه. بعد از قرن پنجم احدی از علماء شیعه این قاعده را یادآوری نکرده. در قرن هفتم مرحوم سید ابن طاووس، نه سید احمد طاووس، نه خیر، سید علی ابن طاووس برادر مرحوم سید احمد ابن طاووس، در کتاب فلاح السائل این قاعده را یادآور شده. فلاح السائل چاپ شده، آقایون ببینن. اونجا حدیثی را ذکر میکند از اماله صدوق، بی سند ینتهی الى محمد ابن ابی عمیر امن سمع مرسله. ایشون میگد که روات الحدیث ثقات بالاتفاق و مراسیل محمد ابن ابی عمیر کالمسانید عند اهل الوفاق. مرحوم سید ابن طاووس علی در سال 664 فوت کرده. البته آقایون اگر زندگی سید ابن طاووس را مطالعه کنند، سید در حفظ نجف از حمله مغول نقش عظیمی داشته. سید و محقق اینها با یک تلاش های عجیبی گروهی را فرستادن پیش هلاکو که در بغداد بود و وارد شده بود و هنوز کربلا و نجف و هله را حمله نکرده بود. اینا گروهی را فرستادن با یک مسائل دیگر هلاکو را راضی کردن که از فتح اینجا صرف نظر کند و اینها را فتح شده تلقی کنه و اخبار غیبیه‌ای که در حمله مغول به عراق ایران وارد شده از کتاب‌های شیعه در آوردن، برای او خوندن. بالاخره اون مرد درنده را قانع کردن که دیگه از حمله به بقیه نقاط عراق منصرف شد. از افرادی که خیلی دخیل بود یکی سید ابن طاووس. دوم مردی که این مسئله را گفته در قرن هفتم محقق. چرا من محقق را بعد گفتم؟ از نظر تاریخ مرحوم سید ابن طاووس در 664 فوت کرده، مرحوم محقق در 676، خواجه در 672، مرحوم محقق هلی در 676. در معتبر جلد 1 صفحه 47 چاپ جدید میگد در روایات کر از ثالثه روایت محمد ابن ابی عمیر عن بعض اصحابنا عن ابی جعفر عن ابی عبدالله علیه السلام قال الکر الف و مئتا رتل، البته عراقی، و علا هازهی عمل الاصحاب ولا تعن فی هازت طریق علل ارسال لعمل الاصحاب به مراسیل ابن ابی امیه. دومین مردی که در قرن هفتم این تصدیق کرده مرحوم محقق. سومین شخصیتی که این مسئله را تصدیق کرده در قرن هفتم الفاضل العابی. البته اینم هلیه، گاهی بهش میگن فاضل آبی، گاهی بهش میگن ابن زینب، از شاگردان محققه، کتاب محقق را شرح کرده، کتاب محقق به نام المختصر و نافع این اون کتاب را شرح کرده به نام کشف الرموز. مرحوم آقای بروجردی خیلی علاقه من بود که کشف الرموز چاپ بشه. ایشان هم از افراد است که این مسئله را در اون کتاب پذیرفته است، در کتاب کشف الرموز. کشف الرموز من دارم خطی فوتوکپی گرفته ام از نسخه اصلی، دیگه تعیین صفحه برای ما در اینجا ممکن نیست، دیگه خطی نمیشه و صفحش نمعین کرد. پس در قرن هفتم سه نفر این قاعده را گفته، مرحوم ابن طاووس محقق، بعد شاگرد محقق به نام فاضل آبی نویسنده کتاب کشف الرموز، کتاب محقق را شرح کرده و از شرح اون کتاب در سال 672 فارغ شده. قرن هشتم، در قرن هشتم دو نفر یا سه نفر این قاعده را گفته، یک علامه هلی در کتاب نهایه، خواهرزاده علامه عمیدالدین در کتاب خطی خود منیت اللبیب فی شرح التهذیب، یکی دیگر هم شهید اول. همه اینها از علمای قرن هشتم. مرحوم علامه در سال 726 فوت کرده، قهرن از علمای قرن هفتم میشه. مرحوم عرض کردم خدمتون که عمیدالدین خواهرزاده ایشان در سال 754 فوت کرده، کتابش منیت اللبیب فی شرح تهذیب، تهذیب علامه در اصول، شرحی بر آن نوشته است، شرحی بر کتاب دائی نوشته. منیت اللبیب من نسخه خطی را دارم، گویا در هند سابقا این کتاب چاپ شده، من نسخه چاپی را ندیدم. سومین فرد مرحوم شهید اول در کتاب ذکر الشیعه. مرحوم شهید اول در 786 عبارت های اینها رو تون میخورم. علامه میگد الا اذا عرف ان الراوی فیه لا یرسل الا ان عدل کمراسیل محمد ابن ابی امیر فی الروایه. مرحوم عمیدالدین خواهرزاده علامه میگد مرسل حجت نیست، ما لم یعلم انه لا یرسل الا ان عدل کمراسیل محمد ابن ابی امیر من الامامیه. مرحوم شهید در کتاب ذکرا میگوید او کان مرسله معلوم التحرز عن الروایه عن مجروح ولهذا قبلت مراسیل ابن ابی امیر و صفوان ابن یحیی و احمد ابن ابی نصر البزنتی لانهم لا یرسلون الا عن ثقه. این قرن هفتم. در قرن هشتم، در قرن نهم یک نفر من جستم، یعنی مرحوم محدث نوری جسته، ما تبعیت کرده ایم، مرحوم ابن فهد در کتاب المحذب الباره. دو محذب داریم، یک المحذب داریم مال ابن براج شاگرد مفید در دو جلد، المحذب در دو جلد. ابن براج متولد 400، متوفای 481. یک محذب دیگر داریم، این دنباله داره، پسوند داره، المحذب الباره یا محذب الباره، کلمه الباره به دنبالشه، این مال ابن فهده. ابن فهد در کتاب محذب الباره این جمله را دارد، می‌فرماید ولا یضعفها الارسال لعملهم بمراسیل ابن ابی عمیر. مرحوم ابن فهد کی فوت کرده؟ مرحوم ابن فهد در 841 صاحب عدت الدائی، قبرش در کربلا مزار بود، امیدوارم انشاءالله قبرش هم هنوز محفوظ باشه، مزار مشایخ و علما. و یکی از افراد است که در سیر سلوک استاده، از علمایی که در سیر سلوک برای ما یک سندی هستند، یکی ایشانه، یکی بحر العلومه، در سیر سلوک برای خود مراتب و مقاماتی داره. از علماء به اصطلاح قرن نهم، چون وفاتش در 841، 800 که گذشت قرن نهم آغاز میشه. در قرن نهم یه نفر را ما دیدیم، اما در قرن دهم، یعنی 900 به بالا، در قرن نهم ببخشید در قرن دهم دو شخصیت این مسئله را امضا کرده، یکی محقق ثانی الگربن عبدالعالی، الگربن عبدالعالی صاحب کتاب جامع المقاصد، متوفای 940 قهرم میشه از علماء قرن دهم. البته محقق ثانی در شیعه خیلی مقام عظیمی داره، ولذا بعد از محقق اول لقب محقق او داره. وفاتش کلمه مقتدای شیعه، مقتدای شیعه را اگر تجزیه و تحلیل کنیم با حروف هجایی میشود 940 ایشانه. دومی هم شهید ثانیه، شهید ثانی متوفای 965. این دو بزرگوار که از علمای قرن دهم هستند، هر دو این قاعده را قبول کرده. اولی دارد و روایتان صحیحتان من مراسیل ابن ابی عمیر الملحق بالمسانید، شهید ثانی دارد المرسل لیس به حجت مطلقا علی الاصح الا ان یعلم تحرز مرسله عن الرواية عن غیر ثقه، که ابن ابی عمیر من اصحابنا علی ما ذکره کثیر و سعید ابن المسیب عند الشافعی فیقبل مرسله و یسیر فی قوة المسند. از علماء قرن 11 سه نفر این مسئله را گفته. 11 یعنی چه؟ یعنی از 1000 به بالا. یک مرحوم مرزای استرابادی در کتاب منهج المقام در ترجمه ابن ابی اغر النحاس گفته ابن ابی اغر النحاس ثقه است. چرا؟ چون ابن ابی عمیر از او نقل روایت کرده. از این که ابن ابی عمیر از او نقل روایت کرده، هذا دلیل علی ان ابن ابی اغر ثقتن. چرا؟ چون جناب ابن ابی عمیر التزام داده که لا یروی ولا یرسل الا عن ثقه. مرزای استرابادی وفاتش الان دقیقا در ذهنم نیست. یک. دو، شیخ بهایی در کتاب خودش این جمله را دارد، من لا یحضر شیخ بهایی شرح کرده، در اونجا این جمله را داره، گفته که وقد جعل اصحابنا رضوان الله علیهم مراسیل ابن ابی عمیر کمسانیده فی الاعتماد علیها لما علمو عادته انه لا یرسل الا عن ثقه. شیخ بهایی در 1000 و شیخ بهائی در 1030 فوت کرده. پس دو نفر شدن در قرن 11، دو نفر، یکی مرحوم شیخ بهائی، دیگری مرحوم مرزا. در قرن 12 مرحوم شیخ العاملی در خاتمه وسائل فائده سابعه جلد 20 صفحه 88 آورده. شیخ مرحوم شیخ العاملی از علمای قرن 12، چون وفاتش در 1104، همین که 1100 گفتی 11 تمام شد 12 وارد شد. از اینها بگذریم، از علمای قرن 13 مرحوم محقق بهبهانی در تعالیق خود بر منهج المقال آورده. محقق بهبهانی در 1205 یا 6 فوت کرده. ول بهبهانیو معلم البشر محققون، خیلی مرد بزرگواری است، خیلی، و واقعا خدماتی کرد. اگر این نبود، اون ریشه اخباری گری مثل اشعری گری در میان شیعه رسوخ پیدا میکرد و این فرهنگ شیعه خلل میدید. این خیلی حق داره. باز در قرن 12 کسی که این مسئله را نقل کرده مرحوم، البته قرن 12 نمیشه، قرن 13 تکمله مرحوم شیخ عبدالنبی، تکملت و نقد رجال، البته اخیراً چاپ شده، ایشون متوفای 1240. این تقریباً تاریخچه مسئله است که تا قرن 13 آوردیم. دیگه بقیه را تا اصل خودمون بیاریم. خب خیلی عرض کردم خدمتتون که مهم دیگه نیست. معلوم شد که آقا این مسئله به اصطلاح کوچیکی نیست، این مسئله یک مسئله بزرگی است. از زمان شیخ طوسی الى عصر راهازا این مسئله بیان شده. بله، این قبول داری اجماعیه؟ نه، غالبا به همون دو نفر میرسه. اون دو نفر کیه؟ شیخ